In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
سلام، شما دارید اپیزود 34 پادکست داکس رو میشنوید. من هم پیمان بشردوست هستم، یه آدم علاقه من به فیلم های مستند که در مورد جذابترین مستند هایی که دیدم تحقیق میکنم و نتیجه رو توی این پادکست براتون تعریف میکنم. نظام پادشاهی اولین سیستمی بوده که آدم‌ها برای اداره کشورها انتخاب کردند. برای مدت هزاران سال این پادشاه‌ها و ملکه‌ها بودند که بر کشورها حکمرانی می‌کردند. اما دیگه از قرن 16 میلادی به این ور یه روندی شکل گرفت که بیشتر کشورها نظام حکمرانیشون رو از پادشاهی به جمهوری تغییر دادن. که اتفاقا ایران هم جز آخرین کشورهایی بود که در سال 1357 بعد از 2500 سال به سیستم پادشاهیش خاتمه داد. الان 46 کشور در دنیا هستن که هنوز در اونا نظام پادشاهی حاکمه. البته خیلی از اینا نظام مشروطه سلطنتی دارن، یعنی پادشاه یا ملکه به طور سمبولیک یا تشریفاتی نفر اول کشور به حساب میاد، اما توی سیاست خیلی دخالتی نداره. مثلا فرض کنید پادشاه نروژ یا مثلا پادشاه سوئد نفر اول کشوره. هفته یه بار جلسه کابینه هم با حضور پادشاه برگزار میشه. توی یه مناسبتایی هم برای مردم یه سخنرانیای کوتاهی میکنه. گاهی اوقات هم سفر خارجی میره و در دیپلماسی کشور فعالیت میکنه. اما با این حال در حکمرانی دخالت نمیکنه. توی سیستم مشروطه سلطنتی حکمرانی کاریه که بهترین سیاستمدارای کشور باید انجامش بدن، یعنی همونایی که مردم به طور مستقیم و از طریق صندوق رای انتخابشون کردن. فقط اونا حق دارن که راجع به کشور تصمیم بگیرن و کشور رو بچرخونن و الا پادشاه رو کسی انتخاب نکرده و دلیل حضورش فقط خون و وراثته، نه انتخابات. و حضور پادشاه و ملکه بیشتر برای اینه که سمبولی از تاریخ و سمبولی از فرهنگ کشور باشه. اما از بین پادشاه‌ها و ملکه‌های موجود محبوب ترینشون کسی نیست جز الیزابت دوم ملکه بریتانیا، که البته ایشون غیر از این که ملکه بریتانیا باشه هنوز ملکه 14 کشور دیگه هم هست، از جمله یک کشورهای مهمی مثل کانادا و استرالیا و نیوزیلند و البته چند تا کشور کوچیک. در عین اینکه در بریتانیا ملکه الیزابت دوم خیلی پرطرفداره، اما از اون طرف هم افرادی هستن که مخالفش هستن و کلن مخالف سلطنت هستن. کمپین را میندازن که بعد از فوت ملکه دیگه کلن پادشاهی در بریتانیا برچیده بشه. اما از اون ور خیلی از مردم بریتانیا هم واقعا این شخص رو دوست دارن. در بریتانیا شما عکسای ملکه رو توی خیلی از جاها میبینید. از روی لباس تا روی لیوان و وسایل. چقدر کتاب در موردش منتشر میشه. و عجیب این که مردم بریتانیا که معروفن به نقاد بودن و اینکه با کسی تعارف ندارن، مثلا ابایی از نقد صریح نخست وزیرشون ندارن، اما بیشتر این کتابا یا بیشتر نوشتجاتی که راجع به ملکه هستش در تمجید از ملکه است، که خب شاید اینم نشون میده که این آدم پرطرفدار در اون کشور. جالبه بدونید که چهره ملکه الیزابت دوم بیشتر از هر شخص دیگه‌ای در تاریخ چاپ شده، چه روی مجله و کتاب چاپ شده، چه روی تمبر و حتی وسایل. یه دلیلش اینه که آدم معروفای دیگه نهایتاً 10 سال، 20 سال، 30 سال معروفن و چهرهشون چاپ میشه، اما این آدم 70 ساله که ملکه است و تا به حال طولانی ترین زمان سلطنت رو در تاریخ بریتانیا داشته. رکوردی رو شکسته که بیشتر از 120 سال قبلش دست مادر بزرگ خودش ملکه ویکتوریا بوده. تازه ملکه ویکتوریا 63 سال سلطنت کرد، اما در روزی که این اپیزود منتشر میشه مردم بریتانیا و اون 14 کشور قلمروی مشترک المنافع دارن 70مین سالگرد سلطنت ملکه الیزابت دوم رو جشن میگیرن که بهش میگن پلاتینوم جوبیلی. توی بریتانیا و اون کشورها براش جشنای بزرگی میگیرن. ارتشای این کشورها براش توپ شلیک میکنن، سوار نظامشون برنامه نمایشی میذارن، پل و جاده رو به این اسم میذارن. مردم هم به طور چشمگیر حضور دارن، میرن مقابل کاخ باکینگهام جمع میشن و خلاصه اوضاعی در لندن. بیشتر مردمی که توی جشنها حضور دارن این کار رو به احترام تاریخ کشورشون انجام میدن. میگن هر چیزی که مربوط به خاندان سلطنتیه مربوط به تاریخ کشوره. حالا من خودم که دارم اینا رو میگم و روی این اپیزود کار کردم، فکر نکنید که ذوب در بریتانیا و سلطنتش هستم. اگه این پادکست رو دنبال کرده باشید میدونید که اینطور نیست. قرار نیست مدیحه گوی هیچ شخص و هیچ حکومتی باشیم. من طرفدار نظام پادشاهی نیستم، اما این احساس علاقه و خط و ربط به سلطنت رو بارها به طور واضح در بین خیلی از مردم بریتانیا دیدم. و بله، یه دم هستن که نمیخوان ریخت ملکشون رو ببینن، اونم هست، ولی اینکه طرفدارا یا مخالفین کدومشون بیشترن رو من نمیدونم. اما به هر حال همین مسئله من رو همیشه کنجکاو کرده که راجع به نظام پادشاهی بریتانیا و خانواده سلطنتیشون تحقیق کنم. و این چند وقتی هم به بهونه این جشن دوباره یک مروری داشتم روی چیزایی که از قبل خونده بودم و دیده بودم. و حالا توی دو اپیزود میخوام چکیده و قسمت‌های جالب مطالبی که خوندم و دیدم رو براتون تعریف کنم. منابع من مثل همیشه یه مخلوطی از مستند و کتاب و مقاله. من معمولا مطالب رو از همه این منابع جمع‌آوری می‌کنم و بعد متنم رو می‌نویسم، یعنی از همه اینا استفاده می‌کنم. اما چون این پادکست در مورد مستنده، من مثل همیشه فقط لیست مهمترین مستندهایی که دیدم رو در توضیحات می‌ذارم. می‌خوام در اپیزودهای 34 و 35 داستان زندگی ملکه الیزابت دوم رو براتون تعریف کنم تا بدونیم این آدم کیه. لابلای روایت قصه ملکه یه گریزی هم به تاریخ بریتانیا میزنم و در مورد چند تا موضوع مهم که تاریخ بریتانیا رو شکل داد هم باهاتون صحبت میکنم. در سال 1926 لندن بزرگترین شهر دنیا بود. یه شهر صنعتی بود با جمعیتی بیشتر از 7.5 میلیون نفر. یه خورده هم همچین ظاهر شهر خشن و نادخ می‌زد. شهر پر بود از کامیونایی که با بخار کار می‌کردن. رکود اقتصادی بیداد می‌کرد. آدما از وضعیت خسته و عصبی بودند. اتحادیه‌های کارگری به کوب در حال مبارزه و دولت هم به شدت از این می‌ترسید که نکنه این مبارزات یه وقتی باعث بشه که کمونیست وارد بریتانیا بشه و قدرت بگیره. یه وقتای اعتصاب سراسری کل کشور رو قفل می‌کرد و دولت مجبور به استفاده از زور میشد. حتی پیش اومده بود که برای سرکوب معترضا تانک و خودروی زرهی ریخته بودن توی خیابونا. وسط این هاگیر واگیرا یک اتفاقی افتاد که توجه ها رو به خودش جلب کرد. ساعت 2:40 صبح 21 اپریل سال 1926 توی یک بیمارستان در منطقه میفیر لندن یک نوزاد از خانواده سلطنتی به دنیا آمد. نوزاد سلطنتی اسمش هم بود الیزابت الکساندرا مری که اولین بچه دوک و دوشز یورک بودن. حالا دوک یورک کی باشه؟ پسر جورج پنجم پادشاه وقت بریتانیا بود. پس این بچه یعنی الیزابت نوه پادشاه وقت بود و وقتی که به دنیا آمد نفر سوم در صف سلطنت بود. الان هم وقتی که یه نوزاد سلطنتی به دنیا میاد چرتکه میندازن، حساب میکنن و میگن که این بچه در صف رسیدن به سلطنت نفر چندمه. پدر بزرگ این بچه جورج پنجم هنوز داشت سلطنت میکرد و دو پسر داشت. بعد از جورج پنجم قرار بود که تاج و تخت به پسر بزرگتر که میشد عموی الیزابت برسه. پس نفر اول عموش ادوارد بود. نفر دومم پدرش آلبرت بود و نفر سومم خود این نوزاد بود که راستش کسی شانس این که یه روز این بچه به سلطنت برسه رو جدی نمیگرفت. اما به هر حال نوزاد سلطنتی بود و مردمم که توی اون اوضاع به یه بهونه واسه خوشحال شدن نیاز داشتن. دور بیمارستان جمع شده بودن یه عده از مردم و بچه رو که دیدن کلی خوشحالی کردن و جشن گرفتن. الیزابت وقتی که کوچیک بود توی خانواده معروف شد به لیلیبت، چون وقتی بچه بود خودش اسمش رو اینطوری میگفت. لیلیبت سالای اول بچگیش رو دور از چشم مردم بود. واسه خودشون توی کاخ بودن و یه زندگی آروم و اشرافی داشتن. چون که قرارم نبود که سلطنت رو به دست بگیرن، فشار زیادی روی خانواده‌شون نبود. لیلیبت یه خواهر کوچیک‌تر هم داشت به اسم مارگارت که 4 سال ازش کوچیک‌تر بود. خانواده‌شون همین بودن، 4 نفر. اصراری هم به این که بچه پسر داشته باشن نداشتن. 4 تایی خیلی هم به هم نزدیک بودن و با هم دوست بودن. از فیلم‌های خانوادگیشون که مونده میشه فهمید که لیلیبت و مارگارت یه کودکی عالی رو تجربه می‌کردن. بالاخره هیچی نباشه، نوه‌های پادشاه بریتانیا بودن دیگه. میگن طرف مثل شاهزاده زندگی میکنه، اینا هم شاهزاده بودن. پدرش آلبرت هم ترجیح میداد که دور از حاشیه و سر صدا باشه. به هر حال برادرش شاهزاده ادوارد، شاهزاده ولز قرار بود که به سلطنت برسه. الیزابت و مارگارت دلشون میخواست که با بچه‌های بیرون قصر دوست بشن و شبیه اونا ماجراجویی کنن، بازی کنن، اما نمیتونستن. گزینه‌هایی که داشتن دخترخاله و بچه‌های فامیل و بچه‌های اشراف دیگه بودن. اون بچه‌ها میگن که بازی کردن با لیلیبت خوب بود. بچه مؤدبی بود و خیلی هم حواسش بود به اینکه کارهای خطرناک نکنه. آروم و مؤدب و محتاط بود. این دو خواهر الیزابت و مارگارت طبق سنت‌های سلطنتی و اشرافی اون موقع قرار نبود که به مدرسه برن. به جاش مدرسه رو میآوردن خدمتشون. یه دوجین از معلم‌ها و پرستارای مختلف در داخل قصر میومدن بهشون درس میدادن. درساشون زبان فرانسه و موسیقی و هنر و تاریخ سلطنت بود. پس چیزایی که یاد می‌گرفتن خوب بود، ولی کافی نبود. قاعدتاً باید موضوعات دیگری هم بهشون یاد می‌دادن. یادگیری اسب سواری هم یه اولویت بود براشون، ضمن اینکه یه تفریح و فعالیت روزمره هم به حساب می‌اومد براشون. اون موقع رسم بر این بود که شاه و خانواده‌اش باید اسب سوار باشن. اینطوری بود که در الیزابت علاقه زیادی به اسب سواری و اسب و به طور کلی حیوان شکل گرفت. وقتی الیزابت به دنیا اومد دوران بعد از جنگ جهانی اول بود. دوران ریاضت اقتصادی و بیکاری بود. سالای سختی بود. تازه هنوز جنگ دوم جهانی هم شروع نشده بود که اوضاع قرار بود بدتر هم بشه تازه. پدر و مادر الیزابت دوست داشتن که برن بین مردم، توی رویدادهای مردمی شرکت کنن و برای همین از قصر خودشون میزدن بیرون و حداقل میدیدن که شرایط خوب نیست. مثلا میرفتن از اردوگاه تابستونی جوانان بازدید میکردن، با بچه‌ها صحبت میکردن، شب رو هم اونجا میخوابیدن و بالاخره یه تماسهایی هرچند حداقلی با جامعه داشتن. شبیه به این کارا رو الان هم خانواده‌های سلطنتی انجام میدن که نشون بدن که ما هم بین مردم هستیم. اما اون زمونا در دهه 1930 این کارا مد نبود هنوز. شاهزاده‌های نسل قبلی از این حرکت‌ها نمی‌زدن و بیشتر واسه خودشون توی قصرهای خودشون مشغول بودن. مادر الیزابت که اتفاقاً اسم اونم الیزابت بود، رابطه خوبی با مردم داشت. آدم مردمداری بود. با اینکه خودش از یه خانواده آریستوکرات و اشرافی بود، اما دوست داشت که با جامعه در حد توان ارتباط داشته باشه و بچه‌هاش رو هم تا جایی که قوانین کاخ اجازه میداد میبرد به بیرون کاخ. الیزابت و خواهرش مارگارت خیلی به هم نزدیک بودن، اما روحیات این دو خواهر زمین تا آسمون با هم فرق داشت. الیزابت یه بچه شاد و خندان بود، اما در کل بچه محتاط و آرومی بود. ولی مارگارت اهل شیطنت و دل بردن بود. پدرشون هر دو رو خیلی دوست داشت، اما رابطش با الیزابت خیلی خاص بود و الیزابت دختر محبوبش بود. همیشه میگفت که به الیزابت افتخار میکنم و با مارگارت کیف میکنم. یکی باعث افتخارمه، اون یکی باعث خوشیمه. واقعا هم این دوتا خواهر متفاوت بودن. بزرگم که شدن تفاوتاشون بیشتر شد و بیشتر به چشم اومد. الیزابت انگار از همون اولش ساخته شده بود برای ملکه شدن. یک رفتار محتاطانه و نجیبانه ای داشت و تقریبا هیچ سوتی و هیچ حرکتی که بشه ازش به عنوان شیطنت نام برد از الیزابت سر نزد، که اگه سر میزد توی روزنامه ها و مجلات چاپ میشد، چون خانواده سلطنتی همیشه زیر ذره‌بین رسانه ها بودن و هستن. حتی وینستون چرچیل که نخست وزیر بریتانیا بود، وقتی که الیزابت خردسال رو برای اولین بار دیده بود، گفته بود که این بچه یک شخصیت خاصی داره. در 20 ژانویه 1936 وقتی که الیزابت تقریبا 10 ساله بود، پدر بزرگش جورج پنجم پادشاه بریتانیا از دنیا رفت و چنانچه از قبلم برنامه‌ریزی شده بود، ادوارد عموی الیزابت به عنوان ادوارد 8 به سلطنت رسید. ادوارد تا پیش از اون لقب شاهزاده ولز رو داشت. لقب پرینس ولز رو به کسی میدن که قرار وارث تاج و تخت بشه، یعنی ولیعهد. با پادشاه شدن ادوارد، پدر الیزابت یعنی آلبرت نفر اول در صف جانشینی سلطنت بود، ولی باز اصلا کسی احتمالی برای سلطنتش نمیداد، چون اولا که آلبرت یه آدم در حاشیه بود، ثانیاً هم همه فکر میکردن که بعدها که لابد ادوارد 8 ازدواج کرد و بچه دار شد، بچهش به سلطنت میرسه. معمولا در بریتانیا رسم به اینه که وقتی یه پادشاهی میمیره نمیذارن همون موقع تاجگذاری کنن، چون میگن تاجگذاری جشنه همراه با شادیه، باید بندازیمش بعد از اینکه سوگواریامونو کردیم و یه دوره‌ای هم گذشت، بعد تازه تاجگذاری انجام بشه. این بود که چند ماه بعد از به خاک سپاری جورج پنجم، همه دیگه کم کم آماده داشتن میشدن که ادوارد تاجگذاری بکنه و رسما دیگه به عنوان پادشاه بریتانیا به سلطنت برسه. غافل از اینکه ادوارد عاشق زنی بود که رسیدن به اون زن اولویت اول زندگیش بود. اون زن یه هنرپیشه آمریکایی به اسم والیس سیمسون بود که اون خانم قبلا 2 بار ازدواج کرده بود و طبق سنت سلطنتی بریتانیا پادشاه نمیتونست با یه خانم مطلقه ازدواج بکنه. ادوارد انقدر عاشق این زن بود که آخرش هم عطای رسیدن به پادشاهی بریتانیا رو به لغاش بخشید. گفت که مسئولیت پادشاهی خیلی سنگینه و من نیاز به حمایت زنی دارم که عاشقشم. بدون حمایت اونم نمیتونم از عهده مسئولیت پادشاهی بر بیام. 325 روز سلطنت کرده بود، اما دیگه نتونست و قبل از اینکه تاجگذاری کنه کنار کشید و اینطوری بود که ناگهان آلبرت پدر الیزابت رو صدا کردن که برادر بیا یه کار کوچیکی باهات داریم، پادشاه بریتانیا و هومه شدی، یعنی وارث بزرگترین پادشاهی دنیا شدی. حالا حتما فکر میکنید که آلبرت از خوشحالی سکته کرد، در حالی که برعکس، اولا که برای دوک یورک، برای پدر الیزابت، قابل پذیرش نبود که ادوارد رسیدن به اون خانم رو به وظایف مهم سلطنتی ترجیح داده. از دست ادوارد عصبانی بود. بعدم اصلا آمادگیش رو نداشت. میگفت چرا من تو این موقعیت قرار میدید؟ این داستانا کی بوده؟ نوامبر 1936 بود. اما آلبرت واقعا حق داشت که از برادرش دلخور باشه. مشکل بزرگ آلبرت این بود که دچار لکنت زبان بود و میدونست که به عنوان پادشاه مدام باید در موقعیت سخنرانی و حرف زدن برای بقیه قرار بگیره و از اون طرف میدید برادری که این مشکلات رو نداره داره تمام مسئولیت رو به اون میسپره. تازه قرار بود که دیگه حتی در بریتانیا هم نمونه، چون دو پادشاه به یک اقلیم نگنجند. پادشاه سابق دیگه نباید در بریتانیا میموند. برای همینم رفت فرانسه و در اونجا با همون خانم آمریکایی ازدواج کرد و بقیه عمرش رو هم صرف ریاضت و عبادت و اینها کرد. نخیر، صرف ضیافت‌ها و مهمونی‌های اشرافیش کرد. پس از چشم آلبرت برادرش ادوارد همچین جانفشانی و از خودگذشتگی نکرده بود، بلکه از مسئولیت شونه خالی کرده بود و رفته بود پی اشغالش. این رو هم باز یادآوری کنم، اما پادشاهی بریتانیا مشروطه سلطنتی بوده و هست، یعنی پادشاه یا ملکه قدرت مطلقه نداره، اختیاراتشون محدوده، یعنی اسمن نفر اول کشوره و نخست وزیر به اون گزارش میده، اما با این حال اجازه دخالت در امور سیاسی رو نداره و اگه بخواد دست از پا خطا کنه و قانون مشروطه سلطنتی رو زیر پا بخواد بذاره، اون وقت دیگه ممکنه که حتی مردم کلن سیستم پادشاهی رو ببرن رو هوا. اینی که مسئولیت خطیریه. به همه اینها این رو هم اضافه کنید که آلبرت کلن اعتماد به نفس پایینی داشت. اونم واسه چی؟ به خاطر رفتار تند و خشن پدرش. زیر سوال بردنهای مکرری که از پدرش جورج پنجم دیده بود. اون زمونا اینطور رایج بود که در خاندانهای سلطنتی و اشرافی بچه ها در یه بخش مجزایی از قصر و زیر نظر پرستارا بزرگ می شدن. برای همین صمیمیت و علاقه زیادی بین بچه ها و پدر مادرها شکل نمی گرفت. حتما شنیدید دیگه، قدیمترها گاهی شاهزاده ها حتی در ایران علیه پدرشون شورش می کردن و سلطنت رو می گرفتن. یه دلیلش همین بوده که صمیمیت و رابطه درستی بینشون وجود نداشته. جورج پنجم هم مدام پسرش آلبرت رو زیر سوال می برد و اعتماد به نفسش رو از بین برده بود. اما دست تقدیر بعد از اینکه ادوارد کنارگیری کرد، باز پادشاهی رفت روی شونه های یه نفر نشست. اون کی بود؟ آلبرت فردریک آرتور جورج. اینا هم اسم یه نفر بود، اسم آلبرت بود. چون پادشاه‌های بریتانیا نام فامیل ندارن، نام خانوادگی ندارن، ولی عوضش اسمشون طولانیه. آلبرت با نام جورج ششم به عنوان پادشاه بریتانیا برگزیده شد. پدرش که جورج پنجم بود، برادرش ادوارد هشتم بود که جا خالی داد و کناره‌گیری کرد و این شد جورج ششم. پادشاه بریتانیا و رئیس قلمرو مشترک المنافع، یعنی همون کشورهایی که پادشاهی بریتانیا رو میپذیرن. تازه اون موقع خیلی بیشتر از 14 کشور هم بودن. به علاوه این که امپراتور هند هم بود. هند انقدر برای بریتانیا مهم بود که اصلا یک چپتر جدا داشتن و از زمان ملک ویکتوریا به پادشاه بریتانیا امپراتور هند هم میگفتن. خلاصه آلبرت ناگهان به بزرگترین پادشاهی دنیا رسید. اینجوری ها بود که همراه خانواده‌اش جمع کردن و رفتن به کاخ باکینگهام، چون دربار سلطنتی اونجاست. یک سالی از مرگ جورج پنجم میگذشت و تو این یک سال تشریفات تاجگذاری رو هم داشتن برای ادوارد آماده میکردن. حالا دیگه به جاش سریع فوری انقلابی آلبرت تاجگذاری کرد. تاجگذاری یک مراسم پرزرق و برق و عمومی بود که بزرگان کشور در اون حاضر بودن، ضمن اینکه چند هزار نفر از مردم عادی هم در اطراف کاخ و کلیسا جمع شده بودن که تماشا کنن. آلبرت که حالا دیگه جورج ششم شده، با کالسکه طلایی معروف سلطنتی به کلیسای وستمینستر رفت و سوگند خورد که پاسدار قانون مشروطه سلطنتی و رئیس کلیسای انگلستان باشه و بعد هم اسقف اعظم انگلستان تاج سلطنت رو به روی سر پادشاه گذاشت و بعد حاضران در کلیسا فریاد زدن که لانگ لیو د کینگ، دراز باد عمر پادشاه یا زنده باد پادشاه. سخنرانی اول آلبرت بعد از قبول سلطنت توی رادیو به طور سراسری پخش شد که یه سخنرانی بود پر از وقفه و سکون. قبل از اون اگه یه پادشاهی همچین مشکلی داشت، عمرن اگه مردم عادی متوجه می شدن. اما دیگه دنیا داشت مدرن می شد، رادیو اختراع شده بود و آلبرت می دید که اینطوری نمی تونه اقتدارش رو به عنوان پادشاه حفظ بکنه و نشون بده. این بود که به اصرار همسرش البته شروع به گفتار درمانی کرد و با تلاش زیاد نتیجه هم گرفت. یک سال طول کشید تا تونست مشکل لکنتش رو برطرف کنه. اتفاقا یک فیلم سینمایی معروفی هم هست به اسم نطق پادشاه که همین داستان تاریخی رو تعریف کرده. فیلم خیلی خوبیه و اون بازیگری که نقش جورج ششم رو بازی کرده برنده اسکار شد. اما باید گفت که علارغم اعتماد به نفس پایین جورج ششم، اتفاقا پادشاه خوبی برای بریتانیا عذاب در اومد. داخل پرانتز تاکید کنم، برای خود بریتانیا. اینکه این کشوری که این بابا پادشاهش بوده، حالا هر چقدر تشریفاتی پادشاه بوده، این کشور در اون زمان با بقیه دنیا از جمله ایران داشتن چه کارهایی میکردن رو اینجا توی این اپیزود بهش کاری نداریم. در سال 1939 جنگ جهانی دوم شروع شد. آلمان به لهستان حمله کرده بود و در اون زمان نخست وزیر بریتانیا یه فردی بود به اسم نویل چمبرلین. این بابا به آلمان یک اولتیماتوم 24 ساعته داد و گفت که یا نیروهاتون رو از لهستان برگردونید عقب یا اینکه ما با شما در شرایط جنگی هستیم. نخست وزیر بریتانیا به عنوان تصمیم گیرنده اصلی کشور این تصمیم رو گرفته بود و اعلام هم کرد، چون اختیار اداره کشور و همچین تصمیماتی با کساییه که با رأی مستقیم مردم انتخاب شدن دیگه، با نخست وزیر و نماینده‌های مجلسه. گفتیم پادشاه توی سیاست دخالتی نمی‌کنه. اما بعد از اینکه نخست وزیر اعلان جنگ کرد، جورج ششم هم به عنوان پادشاه یا پدر ملت یه پیام رادیویی برای مردم بریتانیا فرستاد، البته برای مردم بریتانیا و کشورهای تابعش، که اون پیام معروف شد به همون نطق پادشاه که بله، ما دیگه الان در جنگیم و با کمک خدا پیروز میشیم. خیلی هم شمرده شمرده صحبت میکرد.
Then with God's help we shall prevail. May he bless and keep us all.
در جریان جنگ جهانی دوم، جورج ششم تلاش کرد که نقش خانواده سلطنتی در جامعه رو پررنگ بکنه و باعث شد که خانواده سلطنتی نماد اتحاد بین مردم بشه. غیر از اینکه خودش و خانواده‌اش به طور فعال در نقاط مختلف کشور حضور پیدا می‌کردند، پادشاه در عرصه دیپلماسی خارجی هم خوب عمل کرد. مثلا به آمریکا رفت و با روزولت رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد و تلاشش رو کرد که آمریکا به کمک بریتانیا بیاد. و کیه که ندونه که نقش آمریکا در شکست دادن آلمان چقدر حیاتی بود. میدونیم دیگه، چرچیل نخست وزیر وقت میخواست به هر قیمتی پای آمریکا رو به جنگ بکشونه و آخرش بریتانیا موفق شد این کار رو انجام بده و پای آمریکا رو بکشونه وسط. در بحبوحه جنگ لندن زیر بمبارون هواپیماهای آلمانی بود. اولش مناطق فقیرنشین شرق لندن رو بمباران می‌کردند. بعدش به جاهای دیگه لندن رفتن و حتی کاخ باکینگهام رو هم بمباران کردند. مادر شاهزاده الیزابت که گفتم اسم اونم الیزابت بود و بعداً معروف شد به ملکه مادر، بعد از بمباران کاخ باکینگهام گفت که خوشحالم که ما هم بمباران شدیم. اینطوری ما هم شبیه مردم شرق لندن شدیم، یعنی همون منطقه فقیرنشین، که این جمله همدلانش خیلی معروف شد و مردم از این نوع همدردی کردنش خیلی خوششون اومد. از فیلمایی هم که از اون دوره به جا مونده میشیدید که پادشاه و همسرش با این دوتا دخترشون به مناطق مختلف کشور که بمباران میشد میرفتن و با مردمی که خونه هاشون رو از دست داده بودن یا یه فردی از اعضای خانواده‌شون رو از دست داده بودن با اونا حرف میزدن و با این کارا به مردم امید میدادن. اینجور کارا موثر هم هست، مردم روحیه میگیرن و میگن که اون بالایی‌ها انگار به فکر ما هستن. به هر حال وقتی یه مصیبتی در کشور پیش میاد و یه بخشی از مردم سوگوار میشن، این مدل همدردی‌ها فوق‌العاده مهمه دیگه. فرض کنید مثلا به جاش اگه شما به عنوان حکمرانان کشور پیش مردم مصیبت زده نرید یا مثلا واسه خودتون یک جشن بزرگ بگیرید و کیف کنید، خب طبیعیه که افکار عمومی دلخور میشه، میگه اینا اصلا عین خیالشون نیست. خود اون مردم مصیبت دیدم احساس میکنن که فراموش شدن و تنها هستن، معلومه دیگه. خلاصه جورج ششم سعی میکرد با خانواده‌اش بین مردم بره، اینطوری بود که شاهزاده الیزابت از پدر مادرش یاد میگرفت که چطور دل مردم رو به دست بیاره. جورج ششم میگفت که من که به الیزابت نگاه میکنم یاد ملکه ویکتوریا میافتم. مطمئنم که یک ملکه خوب در حال درست شدنه. میگفت برای بعد از من نیازی به پسر نداریم. مطمئنم که الیزابت بهتر از هر پسری از عهده کار برمیاد. اگه شما هم به تولید محتوا علاقه‌مند هستید، دوست دارید پادکست درست کنید یا محتوای ویدئویی داشته باشید، به ملزوماتی احتیاج دارید که شاید دقیق ندونید چی هست، یا شاید میدونید اما باز دوست دارید از یه نفر در موردش مشورت بگیرید. نگاهشاپ اون مشاور یا راهنماییه که به دردتون میخوره. نگاهشاپ یه فروشگاهه که به صورت تخصصی تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری و صدا برداری میفروشه. بیشتر پرسنل نگاهشاپ خودشون عکاس هستن یا حتی در دانشگاه عکاسی و هنر خوندن. برای همین میتونن بهتون کمک کنن که مناسب ترین وسیله رو بخرید. بعدم بهتون آموزش میدن که چطور با این وسایل کار کنید. میتونید حضوری یا آنلاین خرید کنید و هر جای ایران که باشید سفارشتون رو پستی تحویل بگیرید. ضمناً اگه علاقه‌مند به عکاسی و فیلمبرداری هستید، پیشنهاد میکنم حتما وبسایت و اینستاگرام نگاهشاپ رو دنبال کنید. اونجا کلی مطلب و فیلم آموزشی آنلاین هست. نگاهشاپ. بیشتر زمان جنگ رو شاهزاده الیزابت همراه خواهرش شاهزاده مارگارت توی قلعه وینزور در خارج از لندن زندگی می‌کردن. وینزور یه منطقه‌ایه در فاصله 50 کیلومتری از لندن. 1000 سال پیش در اونجا یک قلعه ساخته شد و از اون موقع اون قلعه مقر پادشاهان انگلند و بعدش کل بریتانیا شد. بذارید اینجا یه توضیحاتی لازم داره. اینا رو بذارید بگم و بعدش با دید بهتری برگردیم به داستان شاهزاده الیزابت. اسم دیگه کشور بریتانیا رو میدونید چیه؟ پادشاهی متحد. حالا یعنی چی پادشاهی متحد؟ بریتانیا یک جزیره است دیگه. مساحتش کمتر از 1/5 مساحت ایرانه. اما جمعیتش کم نیست. جمعیتش یه مقداری کمتر از ایرانه. پس تراکم جمعیتش بالاست و تنوع فرهنگی و زبانی داره. شمال این جزیره منطقه اسکاتلنده که در قدیم پادشاهای خودشو داشت. در جنوب هم از قدیم دو پادشاهی دیگه وجود داشته، پادشاهی ولز و پادشاهی انگلند. اون زبان و فرهنگ انگلیسی که ما بهش میگیم انگلیسی در واقع مربوط به همون منطقه انگلنده که لندن و منچستر و خیلی دیگه از این شهرهای مهم بریتانیا مال انگلنده. ولز هم زبان خودش رو داره. این سه پادشاهی با همدیگه جنگ‌های زیادی داشتن از قدیم، اما آخرش فهمیدن که بهترین کار صلح و اتحاده. گفتن جای این که بیافتیم به جون همدیگه، انرژیمونو بذاریم رو هم و قوی بشیم، و بعد از اون دیگه به جون هم نیفتادن، به جاش بزرگوارا افتادن به جون بقیه دنیا که موضوع بحث این اپیزودمون این نیستش. از سال 1707 یعنی بیشتر از 300 سال پیش پادشاهی‌های انگلند و اسکاتلند با هم متحد شدند و یونایتد کینگدام یا پادشاهی متحد رو درست کردن. البته این تصمیم پارلماناشون بودا. فکر کنید 300 سال پیش پارلمان انگلیس و پارلمان اسکاتلند رأی دادن که متحد بشیم. 300 سال پیش. ولز هم از قبلش بخشی از انگلند شده بود و دیگه توی این اتحاد بود. بعدن ایرلند هم به این اتحاد اضافه شد که الان فقط ایرلند شمالی جزء پادشاهی متحد هست. حالا برگردیم به قلعه وینزور. این قلعه الان در دنیا قدیمی ترین و بزرگترین قلعه‌ایه که هنوز داره ازش استفاده میشه. 1000 سال پیش از سنگ ساخته شده و هنوزم خیلی زیبا و مقاوم برقراره. از قدیم پادشاه‌های انگلند توی این قلعه زندگی می‌کردن. بعد هم که انگلند با اسکاتلند متحد شدن، این قلعه محل زندگی پادشاه کل بریتانیا شد. یعنی پادشاهان بریتانیا نسل در نسل دیگه محل زندگیشون اونجا شد. حالا این رو داشته باشید، این رو هم بگم که در قرن‌های قبل پادشاهان اروپایی برای اینکه کشوراشون با هم دیگه دوست باشن و دوست بمونن، می اومدن با هم دیگه وصلت می‌کردن. پسر این پادشاه میرفت دختر اون یکی پادشاه رو می‌گرفت. بعد این خاندان‌های سلطنتی با هم فامیل می‌شدن و تا صده‌ها ارتباطاتشون رو حفظ می‌کردن. دیگه توی رودربایستی و فامیل بازی به هم حمله نمی‌کردن. حتی یه وقتایی بوده که یه پادشاهی می‌مرده، می‌دیدن جانشین نداره. می‌رفتن مثلا نوش رو که در یه کشور دیگه شاهزاده بود رو می‌آوردن و پادشاهش می‌کردن. این اتفاق در سال 1714 در بریتانیا افتاد وقتی که رفتن و نواده یک پادشاه بریتانیایی رو از هانوفر در آلمان فعلی پیدا کردن و آوردنش، گفتن شما بیا پادشاه بریتانیا بشو. کی بوده؟ جورج اول بوده که حتی طرف انگلیسی هم بلد نبوده صحبت کنه، برای همین هم در کار سلطنت دخالت نمی کرد. اما سلطنت توی خاندانش موند و تا به حال هم بیشتر از 300 ساله که ادامه پیدا کرده، یعنی خودش آلمانی انگلیسی اما بچه ها و نوه هاش پادشاه بریتانیا شدن. کجا سلطنت میکردن؟ همون قلعه وینزور. اسم خاندان سلطنتیشون بود خاندان هانوفر یا خاندان ساکس‌کوبورگ‌انگاتا. اینجوری هم نبود که فقط اصالتشون از آلمان باشه ها، نه، بازم با آلمانیا یا با پروسی های اون موقع وصلت میکردن. مثلا مادر ملکه ویکتوریا یک شاهزاده آلمانی بود. حالا یک کوچولو هم راجع به ملکه ویکتوریا بگم. جالب این که وقتی ویکتوریا به دنیا اومد نفر پنجم صف سلطنت بود، یعنی عموهاش و سایرین در اولویت بودن و کسی برای سلطنت شانسی قائل نبود. اما بعدش یکی یکی اون افراد توی صف عجلشون فرا رسید و آخرش هم سلطنت رسید به ویکتوریای جوون. حالا چرا دارم راجع به ملکه ویکتوریا اختصاصی صحبت میکنم؟ چون اولا که اون 64 سال سلطنت کرد، دوم این که در زمان سلطنت اون بود که امپراتوری بریتانیا بزرگترین در دنیا بود. هند رو داشتن، کانادا و استرالیا رو داشتن، 30% آفریقا مال اونا بود، جای دیگه هم بود. سرجم یه چیزی نزدیک به 1/4 خشکی‌های دنیا در دست.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
بریتانیا بود و ثروت این کشورها به بریتانیا سرازیر می شد. حالا این خانم 9 تا بچه داشت که اون بچه ها باز هم با بچه های پادشاه های دیگه اروپایی وصلت کردن و اینطوری شد که بچه ها و نواده ملکه ویکتوریا تمام پادشاهی های اروپا رو گرفتن، از دربار روسیه تا پادشاهی های سوئد و دانمارک و نروژ، همه با هم فامیل. برای همین به ملکه ویکتوریا میگفتن مادر بزرگ اروپا. مادر بزرگ اروپا، ملکه بریتانیا با اصالت آلمانی. میبینید یکی از دلایل اینکه اروپایی‌ها اینقدر با هم نزدیک و متحد هستن هم شاید همین پیشینه‌ها باشه. در هم تنیده شدن. وقتی که ملکه ویکتوریا در سال 1837 تقریبا 200 سال پیش به سلطنت رسید، تصمیم گرفت که به جای قلعه وینزور در کاخ باکینگهام در داخل لندن، یا بهتر بگم در شهر وستمینستر لندن زندگی کنه. از اون زمان بود که کاخ باکینگهام محل اصلی سلطنت پادشاه‌های بریتانیا شد. برای همینم است که در مقابل کاخ باکینگهام مجسمه یاد بود از ملکه ویکتوریا وجود داره، چون همونطور که گفتم در زمان اون بود که بریتانیا در اوج قدرتش بود و همین که ویکتوریا اولین تاجداری بود که در کاخ باکینگهام زندگی کرد. البته بعد از اون پادشاه‌ها و ملکه بعدی در باکینگهام زندگی کرد، اما قلعه وینزور رو هم داشتن و یه جورایی حکم ویلای لواسون رو براشون داره. پادشاه یا ملکه روزهای کاری رو در کاخ باکینگهام هست و آخر هفته‌ها و تعطیلات رو میره به قلعه وینزور. برای همین از همون اول، یعنی زمان ملکه ویکتوریا، یه خط راه آهن سلطنتی بین لندن تا وینزور کشیدن که خانواده سلطنتی و کارکنان قصرها راحت‌تر به وینزور برن و برگردن. بهترین لوکوموتیو و بهترین قطار رو هم اختصاص دادن به اون مسیر سلطنتی. قطار ملکه داستانش اینه. اتفاقا ماه پیش قسمت بود و من اونجا رو رفتم. ایستگاه وینزور رو کاملا در نزدیکی خود قلعه وینزور کشیده بودن که ملکه و همراهاش فقط کافی بود که بعد از اینکه از قطار پیاده می شدن از اون 3-4 مغازه‌ای که بهش میگن مرکز خرید سلطنتی رد میشدن و به قلعه میرسیدن. اما ملکه ویکتوریا هم در سال 1901 یعنی 121 سال پیش مرد و سلطنتش در خاندان هانوفر باز ادامه پیدا کرد تا اینکه جورج پنجم پادشاه بریتانیا شد. جورج پنجم رو یادتونه؟ پدر بزرگ شاهزاده الیزابت قصه ما، همونی که با آلبرت پسرش بدتا میکرد. زمانی که اون پادشاه بود جنگ جهانی اول شروع شده بود و خب آلمان هم شروع کننده جنگ بود. برای همین احساسات ضد آلمانی در اروپا زیاد شده بود، در حالی که پادشاه بریتانیا از یک خاندان آلمانی بود. اینجا بود که جورج پنجم نام خاندان خودش رو از هانوفر تغییر داد. به چی؟ به وینزور. گفت حالا که خاندان ما مال منطقه وینزوره، اسم خاندانمون از امروز میشه وینزور، که این اسم تا همین الان هم روی خاندان پادشاهی بریتانیا مونده. و گفتم این قلعه وینزور هنوز هم استفاده میشه و خود ملکه الیزابت دوم هم بیشتر آخر هفته‌هاش رو در قلعه وینزور هنوز میگذرونه و خیلی از مراسم خانوادگیشون از جمله عروسی‌ها رو هم در همونجا برگزار میکنن. مثلا همین چند سال پیش مراسم عروسی شاهزاده هری با مگان مرکل در اونجا برگزار شده بود. ضمن اینکه محل دفن بعضی از پادشاه‌های بریتانیا هم در همونجا هستش. اینم از داستان قلعه وینزور و خاندان وینزور. خب برگردیم به داستان شاهزاده الیزابت. داشتم میگفتم که الیزابت و خواهرش بیشتر دوران جنگ رو توی قلعه وینزور سپری کردن و با اینکه جنگ بود زندگی شادی داشتن، مهمونی و رقص و ملاقات با نظامی‌های اشرافی. توی همون اوایل جنگ وقتی که الیزابت 13 سالش بود با یه نظامی جوون و خوش‌تیپ که اتفاقا از اقوامشون هم بود ملاقات کرد. در واقع اون جوون هنوز افسر نبود، سال اول دانشکده نیروی دریایی بود و اون کسی نبود جز فیلیپ، شاهزاده یونان و دانمارک. فیلیپ 5-6 سال از خود الیزابت بزرگتر بود و یه شخصیت جالبی داشت. خیلی هم خوش‌تیپ بود و ضمن اینکه یک شاهزاده بود و از اقوام خانواده سلطنتی به حساب می اومد. شاهزاده یک کشور دیگه بود، اما گفتم دیگه اینا همه‌شون با هم دیگه فامیل بودن، هزار فامیل بودن. فیلیپ در واقع از یه خانواده سلطنتی آلمانی بود که خانواده‌شون یه دوره رفته بودن پادشاه یونان شده بودن. بعضیا بهشون میگن که اینا پادشاهان اجاره‌ای بودن. خلاصه خانواده فیلیپ در یونان حکمرانی میکردن. بعد یونانی‌ها علیه خاندان اینا قیام کردن و پدر بزرگش که پادشاه یونان بود رو کشتن. بعد از اون خانواده‌شون از یونان فرار کردن، در رفتن و برگشتن به اروپا. غیر از مادر فیلیپ که در خود یونان موند، بقیهشون هر کدومشون به یک کشوری رفتن. فیلیپ رو هم که یه پسر بچه کوچیک بود اون موقع به بریتانیا فرستادن تا توی یه مدرسه شبانه روزی درس بخونه، که بعد از تموم شدن مدرسه فیلیپ رفت به دانشکده نیروی دریایی و از اونجایی هم که با خاندان سلطنتی نسبت فامیلی داشت تونسته بود چند بار الیزابت رو ببینه و همون کار خودش رو کرد. الیزابت یک دل نه صد دل عاشق فیلیپ شد. الیزابت از وقتی که 13 سالش بود تحت تأثیر فیلیپ قرار گرفت، عاشق شد و تا آخرش هم بهش وفادار موند و با هیچ مرد دیگه‌ای ارتباط برقرار نکرد. که این مسئله یعنی وفاداری در رابطه و ازدواج خصوصا توی خاندانهای سلطنتی شاید یه چیز کمیابی باشه. هر دوی الیزابت و فیلیپ هم از نواده ملکه ویکتوریا بودن. فیلیپ خوش‌تیپ بود. لباس نیروی دریایی رو هم که میپوشید دیگه دلبری بود واسه خودش. بیا و ببین. روایت داریم که خیلی ها براش قش میکردن، میگفتن این اسمش روشه، یک خدای یونانیه. تازه غیر از ظاهر خوب و یدک کشیدن اسم شاهزاده، شخصیت خاصی هم داشت. یه شخصیت آلفا داشت، یه آدم کنترلگر اما مثبت، که این فیلیپ رو از همه افرادی که الیزابت تا به حال در زندگیش دیده بود متفاوت میکرد. تا قبل از این الیزابت با اشرافی که معاشرت کرده بود یا دیت کرده بود همشون فاصله شون رو با الیزابت حفظ میکردن. اما فیلیپ آدمی بود که خودش رو همسط الیزابت میدید. اعتماد به نفس بالا. حتی به الیزابت میگفت که چیکار بکن چیکار نکن. موقع رانندگی هم که خیلی تون میروند. دیگه با این مختصات مرد جذاب و رویایی دوران خودش بود دیگه. میدونید جوری بود که اون موقع از یه مرد واقعی انتظار میرفت. این چیزاش بود که شاهزاده الیزابتی که قرار بود در آینده وارث تاج و تخت بریتانیا بشه رو عاشق فیلیپ کرده بود. اولش هم البته یه دوستی معمولی داشتن. هم رو میدیدن، یه وقتایی نامه ای رد و بدل میکردن، اما بعدش دیگه قرارا بیشتر و بیشتر شد و عاشق هم شدن. آخرای جنگ دیگه فیلیپ درسش تموم شده بود و افسر نیروی دریایی شده بود. الیزابت هم که دیگه دختر جوان 18-19 ساله‌ای شده بود و در یه بخشی به اسم ATS از ارتش بریتانیا خدمت میکرد. ATS یه بخشی بود که کارهای لوجستیکی و پشتیبانی میکردن تو ارتش و بیشتر کارکنانشون هم زنان بودن. الیزابت روزا میرفت خدمت و عصر هم برمیگشت خونه به قلعه وینزور. حالا یه کوچولو فکر کنم فرق داره با خدمت رفتن بیشتر ماها و با خونه برگشتن بیشتر ماها. ولی خب در هر صورت خدمت میرفت و بعدم برمیگشت خونه. در سال آخر جنگم یعنی 1945 به عنوان فرمانده دسته ارتقا پیدا کرد که سمت بالایی نبود اما جنبه افتخاری داشت و چون خیلی از پادشاه‌های قدیمی فرماندهان نظامی بودن، هنوزم که هنوزه اعضای خانواده‌های سلطنتی تلاش می‌کنن که به صورت موقت هم شده در ارتش کشورشون خدمت بکنن و این رو به عنوان یک مسئله افتخاری در زندگی و در رزومه خودشون داشته باشن. ولی بالاخره جنگ جهانی دوم، این جنگ خانمان برانداز، در سال 1945 تموم شد. روزی که جنگ تموم شد و متفقین پیروز شدن، روز بزرگی برای همه مردم بریتانیا بود. همه ریخته بودن به خیابون برای جشن و خصوصا مقابل کاخ باکینگهام یک جمعیت بزرگی جمع شده بودن. اون روز مردم انقدر خوشحال بودن و سر صدا می‌کردن که الیزابت از پدرش اجازه خواست، گفت که اجازه بده من به صورت ناشناس برم بین مردم که اونجا جشن واقعی رو ببینم. پدرش هم قبول کرد، ولی خب چند تا بادیگارد هم باهاش فرستاد، همگی به طور مخفی رفتن بین جمعیت. خیلی هم از این می‌ترسیدن که نکنه لابلای جمعیت یه دفعه شناسایی بشن، اما اینطور نشد و تا پاسی از شب با مردم جشن گرفتن و پایکوبی کردن و توی خیابونا چرخیدن و اون شب یکی از بهترین شب‌های عمر طولانی الیزابت شد. بعد از اینکه جنگ تموم شد، کشور دیگه افتاد به بازسازی و روال عادی زندگی. سالای جنگ برای جورج ششم خیلی سخت بود. جنگ پیرش کرده بود، اما کارهایی که در زمان جنگ کرده بود اونو تبدیل به یک پادشاه محبوب در بریتانیا کرده بود. با تمام مشکلاتی که داشت، اعتماد به نفس پایین، مشکل در صحبت کردن و غیره، اما آخرش پادشاه محبوبی از آب در اومد. دو سال بعد از جنگ خانواده 4 نفرشون یه سفر رفتن به آفریقای جنوبی، چون اونجا هنوز بخشی از قلمروی بریتانیا بود. اونجا توی همون سفر بود که الیزابت در روز تولد 21 سالگیش یک پیام رادیویی برای مردم بریتانیا و قلمرو مشترک المنافع ضبط کرد که بعداً این پیام خیلی معروف شد. یه سخنرانی بود که در اون الیزابت تعهد خودش برای خدمت به امپراتوری بریتانیا و کشورهای تابعش رو اعلام می‌کرد. در اونجا گفت که عمر من چه کوتاه باشه چه بلند باشه، این اطمینان رو میدم که من عمرم رو صرف خدمت به امپراتوری بریتانیا می‌کنم. البته متن سخنرانیش رو خودش ننوشته بود، یکی از دستیاراش نوشته بود. بیشتر سخنرانیاش هم همینطوره. خب اما میگفت که این متن همونیه که من میخواستم و موقع خوندنش هم کمی احساساتی شد و گریه کرد. I should like to make that dedication now. It is very simple. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. فصل خاصی از زندگی الیزابت بود. دیگه نزدیک نامزدیش با فیلیپ بود و پادشاه هم از این مسئله یه نموره نگران و مشوش بود، چون میدید که همون خانواده 4 نفرشون که خیلی بهش وابسته بود دیگه قرار عوض بشه داستان، و همین که از فیلیپ خیالش همچین راحت نبود. میدید که این آدم راحتی نیست. آدم چغریه، سعی کردن باهاش سخته. فیلیپ آدمی نبود که با همه چیز بخواد موافقت بکنه. یک کله شرقیای خاصی داشت و تا آخر هم که میدونیم بزرگوار به همین روال ادامه داد. جورج ششم هم اینا رو میدید و یه خورده نگران بود. غیر از اون بقیه خانواده سلطنتی و دربار بریتانیا هم نمیدونستن این آدم کیه. یعنی فیلیپو میگفتن این کیه؟ خانوادهش کجان؟ اصلا تا به حال کجا بوده یه دفعه سرکلش پیدا شده؟ هر کدوم از خانوادهشون یه طرفن، اونم چی؟ بیشترشون آلمان هستن. یادمون نره دیگه، آلمانی که تا همین چند سباه پیش با هم جنگیده بودن. اما خب کاریش نمیشد کرد، دل شاهزاده رو دزدیده بود. الیزابت عاشق فیلیپ بود و همه چیز برای عروسی شاهزاده الیزابت با سوتوان فیلیپ شاهزاده یونان و دانمارک آماده میشد. البته خب این که میگیم شاهزاده یونان و دانمارک، دیگه سلطنتی اینها نداشتن در اونجا، ولی خب این اسم روش مونده بود. به هر حال بساط عروسی دیگه داشت مهیا میشد. این عروسی بود که انگار مردم بریتانیا بهش نیاز داشتن. بعد از 2 جنگ جهانی طولانی و روزهای رکود و ریاضت اقتصادی، حالا یه عروسی سلطنتی با یه عروس و داماد شیک و تشریفات آنچنانی که تا به حال سابقه نداشت. مراسم عروسی شبیه به قصه های شاهزاده و پری بود. 10,000 نفر در اطراف کاخ و کلیسا جمع شده بودند و می‌دیدند که پرینسس یا همون شاهزاده الیزابت یه لباس عروسی زیبا پوشیده، لباسی که دنبالش تا چند متر روی زمین کشیده میشه و ساقدوشا گوشه‌های لباس رو می‌گیرن و با عروس راه میرن. بعدش عروس همراه پدرش که پدر پادشاه بریتانیاست سوار بر کالسکه سلطنتی میشن و میرن به سمت کلیسا، جایی که شادومات که اونم یک شاهزاده است یه لباس نظامی شیک پوشیده و منتظرشه. هیچی دیگه، عین داستان. البته خب داستانا رو هم بر اساس همین چیزا مینوشتن قدیما. خلاصه بعد از مراسم هم عروس و دومات به کاخ رفتن و از روی بالکن کاخ باکینگهام برای مردم دست تکون دادن. شبیه به یک قصه دیگه. تلاش بر این بود که با این مراسم روحیه مردم بریتانیا هم عوض بشه و به مردم نشاط و امید داده بشه که بالاخره اون روزهای نکبتی و سخت جنگ تموم شد و به میمنت این عروسی روزهای خوب در راهه.
In that grateful knowledge, the nation and the commonwealth will pray that the young couple may enjoy a long, happy and fruitful life.
اگه ذائقه من برای انتخاب محتوا رو میپسندید، ازتون دعوت میکنم توی کانال یوتیوب داکس هم عضو بشید. ویدیوهام یه جورایی شبیه به مستند کوتاهه. شما رو با خودم به جاهایی که میرم میبرم و در تجربه هام سهیمتون میکنم. مثلا توی کانال در مورد فرهنگ و تاریخ اندونزی یا سوئد و نروژ ویدیو دارم. چند تا ویدیو هم در مورد بریتانیا دارم میسازم. مثلا یکیش در مورد تجربه‌ام از تماشای یه بازی لیگ برتر انگلیسه. اگه فوتبالی هستید بشتابید. یکی دیگه هم در مورد موزه بریتیش میوزیومه. خلاصه این که موضوعات متنوعه، هم سرگرم میشید و هم نکته جدیدی براتون داره. همین الان که پادکست رو گوش میکنید از توضیحات پادکست لینک کانال یوتیوب داکس رو بزنید و عضو بشید. خب شازده عروس و شازده دومات به خونه بخت رفتن. چیزی از اون عروسی پرسرصداشون نگذشته بود که خبر رسید که بله، الیزابت بارداره و اینطوری بود که نوعروس و نودومات صاحب پسر اولشون چارلز شدند. شاهزاده چارلز که معلوم بود بعد از الیزابت اونه که به سلطنت خواهد رسید. و خب میدونیم که چارلز تا این تاریخ 73 ساله هنوز در انتظار رسیدن به سلطنت هست بعد از مادرش. اما باز برگردیم به 73 سال پیش. الیزابت دوست داشت که بچه‌های بیشتری داشته باشه. برای همین بعد از یه وقفه کوتاه اونا صاحب دخترشون شدن، پرینسس آن یا شاه دختان. خب فیلیپ افسر نیروی دریایی بود، خیلی هم آدم مغروری بود و اینطوری نبود که حالا من اومدم داماد سرخونه شدم و کلن تابع شما به عنوان خانواده سلطنتی هستم. تو این فازا نبود و میگفت که منم افسر نیروی دریایی هستم و منم باید کارم رو انجام بدم. الیزابت هم این مسئله رو درک میکرد و باهاش راه میومد. اینجوری بود که یک سال با هم رفتن به جزیره مالت در جنوب اروپا. کشور کوچیک مالت اون موقع هنوز بخشی از بریتانیا بود و بریتانیا یک پایگاه دریایی در اونجا داشت. فیلیپ به عنوان فرمانده یکی از ناوهای اونجا منصوب شده بود. الیزابت و دوتا بچهش هم همراه فیلیپ رفتن به مالت. منتها نه به عنوان شاهزاده بریتانیا، بلکه به عنوان همسر سروان فیلیپ. شبیه به بقیه افسرهایی که با خانواده هاشون اونجا بودن. اون یک سال زندگیشون در مالت خارج از تکلفات قصر بود. الیزابت خودش رانندگی میکرد، خودش میرفت آرایشگاه، با دوستاشون میرفتن کافی شاپ مینشستن، صحبت میکردن، قهوه میخوردن، لذت هم میبرد و اینطور که گفته شده شدیداً دوست داشت که سالها با همین سبک زندگی میکردن. در بیرون خونه الیزابت خودش رو به عنوان نفر اول خانواده نشون میداد، اما در داخل خونه این فیلیپ بود که نفر اول بود. فیلیپ آدمی نبود که حرفش رو بخوره و اگه نظری داشت باکش نبود که اعلام کنه، که خب این به مزاق خیلی ها و از جمله خانواده سلطنتی خیلی خوش نمی اومد. اما اتفاقا این چیزی بود که الیزابت ترجیح میداد و شریکی رو برای زندگی میخواست که اون هم احساس بکنه که همسطحش هست و اینجوری نباشه که یکی فقط دنبال روی اون یکی باشه. بعدها الیزابت همه جا اعلام کرد که فیلیپ نقطه قوت زندگی شخصیش بوده و البته در کتاب‌های تاریخ سلطنت و همینطور جرایدی که اخبار سلطنت رو پوشش می‌دادن این مسئله هم به کرات اومده که این دو نفر چالش‌هایی رو با همدیگه داشتن. این زوج در مالت زندگی می‌کردن که در اوایل سال 1952 قرار شد به یه مأموریت برن، نه به خاطر کار فیلیپ و مأموریت ارتش، بلکه به خاطر وظایف سلطنتی، بازدید از کشورهای تابعه بریتانیا. قرار شد که این دوتا یه سفر برن استرالیا و نیوزیلند. برای رفتن به اونجا به کنیا رفتن که از اونجا پرواز کنن. کنیا هم اون موقع جزی از قلمروی بریتانیا بود. تازه این دو نفر وارد کنیا شده بودن که بهشون خبر رسید که سریعاً باید خودتون رو به لندن برسونید. آب دستتونه بذارید زمین بیاید. چرا؟ جورج ششم، پادشاه بریتانیا و پدر شاهزاده الیزابت به طور ناگهانی از دار دنیا رفته و جانشینش باید سریعاً در پایتخت باشه. خودتونو برسونید به لندن. این بود که سفر رو هنوز شروع نکرده تموم کردن و برگشتن به لندن. در لندن هواپیما که در فرودگاه نشست، هیئت دولت بریتانیا پای پله‌های هواپیما منتظر برگشت شاهزاده الیزابت بودن. کسی که الان دیگه باید بهش میگفتن ملکه الیزابت. اونم چی؟ هیئت دولتی که همشون آدمای با تجربه و مسنی بودن. فقط یه فقره رئیس دولت یعنی نخست وزیر وینستون چرچیل 80 و چند ساله بود، اونم با اون سوابق سیاسی. از اون طرف الیزابت جوون و 26 ساله بود که با آرامش و با لبخند از پله‌های هواپیما پایین اومد. در ظاهر وانمود میکرد که همه چیز تحت کنترله، اما موقعیت عجیبی بود. پدرش ناگهانی فوت شده بود و مردم کشور سوگوار بودن. خودش عزادار بود، دو تا بچه کوچیک داشت که شدیداً بهش نیاز داشتن. از اون طرف در سلطنت تقریباً بی تجربه بود و حالا به عنوان ملکه باید با پیر سیاست وینستون چرچیل سر و کله می‌زد. تازه فقط وینستون چرچیل هم نبود، یه دوجین نخست وزیر داشت در کشورهای مشترک المنافع که اونها هم به ملکه گزارش می‌دادن، یعنی نخست وزیرای کانادا و استرالیا و سایرین. الیزابت حالا دیگه به عنوان ملکه انقدر کار داشت که دیگه نمیتونست به بچه‌هاش برسه. بچه‌هاش رو به ندرت میدید و این فیلیپ بود که باید به همراه پرستارا از بچه‌ها مراقبت میکرد. اما به هر حال سلطنت دیگه، صدها نفر در دربار کارشون اینه که به ملکه کمک بکنن، به خانواده‌اش کمک بکنن. و اتفاقا الیزابت دوم خیلی خوش شانس بود. خوش شانسیش در این بود که نخست وزیرش وینستون چرچیلی بود که علاقه‌مند به خاندان سلطنتی بود و با ملکه همکاری خیلی خوبی داشت. و الا فکر کنید اگر وینستون چرچیل مخالف سلطنت بود، چه بسا خیلی راحت میتونست اصلا پرونده سلطنت رو در بریتانیا ببنده. ولی خب اینطور نشد و چرچیل با تجربه و مسن نهایت همکاری رو با ملکه جوان داشت. طبق سنتی که از قبلم بود، تاجگذاری رو گذاشتن یک سال بعد در سال 1953 برگزار کردن. مراسمی برگزار کردن دشمن شکن با حضور آحاد مردم و اشراف. غیر از چند هزار نفری که در اطراف کلیسای وستمینستر جمع شده بودن، برنامه تاجگذاری برای اولین بار در تاریخ به طور مستقیم از تلویزیون پخش می شد. بی بی سی این کارو کرده بود که مردم قلمرو مشترک المنافع هم تاجگذاری ملکهشون رو ببینن و پیوندشون رو با بریتانیا حفظ کنن. میبینید سال 1953 هستا، با اون امکانات محدودی که در اون زمان بوده گفتن که ما پخش مستقیم این رو میذاریم در کشورهای مختلف، در قاره‌های مختلف بودن اینا، و این کار رو کردن که بریتانیا نفوذ سیاسی خودش رو روی اون کشورها حفظ بکنه. در روز تاجگذاری ملکه و شاهزاده فیلیپ سوار بر کالسکه سلطنتی ویژه‌ای که تماماً از طلا ساخته شده وارد کلیسا شدند. این کالسکه های سلطنتی هم برای خودش تاریخچه‌ای داره و به طور خاص این کالسکه سلطنتی طلایی دیگه داستانش متفاوته. من حالا سعی میکنم که عکساش رو در اینستاگرام براتون بذارم. بگذاریم، ملکه و شاهزاده فیلیپ وارد کلیسا شدند. ملکه یک شنل بلند چند متری پوشیده بود که دنبالش روی زمین کشیده میشد و چند نفر اون رو میکشیدن و کمک میکردن به ملکه. وقتی که مراسم سوگن خوردن شروع شد، هزار کلاهاشون رو برداشته بودن. بعد از اینکه اسقف اعظم کانتربری ملکه رو سوگند داد، نزدیک ملکه اومد و تاج سنگین سلطنت رو روی سر الیزابت گذاشت. حالا دیگه پرینسس الیزابت رسما شد ملکه الیزابت دوم. در اون لحظه تازه بقیه هزار هم کلاهاشون رو روی سرشون گذاشتند و یک صدا گفتند Long live the queen، یا دراز باد عمر ملکه. ضمناً این رو هم بگم که بریتانیا یک بار یک ملکه الیزابت دیگه‌ای در قرن 16 میلادی داشت و این بار هم که شاهزاده‌ای که به سلطنت رسیده بود الیزابت بود و نام الیزابت رو هم برای سلطنت خودش انتخاب کرده بود، به عنوان ملکه الیزابت دوم خوانده شد. تا اینجا در مورد خاندان سلطنتی بریتانیا و به قدرت رسیدن جورج ششم گفتم. از کودکی الیزابت تا تاجگذاریش به عنوان ملکه الیزابت دوم هم تعریف کردم و لابلاش هم تا جایی که مربوط بود مطالب دیگه هم از تاریخ بریتانیا گنجوندم. حالا قبل از اینکه این اپیزود رو تموم کنم، دوست دارم یه مطلب دیگه هم اضافه کنم. یادتونه گفتم که تاجگذاری رو اسقف اعظم کانتربری انجام میده؟ این بابا کیه؟ کانتربری یا کانتربری کجاست؟ داستان برمیگرده به قرن 16 میلادی، در زمان هنری 8. تا اون زمان، تا قرن 16، مردم انگلیس مذهبشون کاتولیک بود و کلیسای انگلیس زیر نظر کلیسای روم اداره میشد. یعنی پادشاه هم باید برای پاپ سالانه یه پولی میفرستاد و همین که پاپ میتونست در سیاست انگلیس دخالت کنه. چطور؟ اینجوری که پاپی که در روم نشسته بود رئیس کلیسای انگلیس رو تعیین میکرد، بعد اون بابا عضو مجلس عوام بریتانیا هم بود، در مورد سیاست و در مورد سلطنت هم اظهار نظر میکرد، تاجگذاری رو هم که همون بابا انجام میداد. پس اینجوری پاپ در کشورهای کاتولیک از جمله انگلیس قدرت سیاسی داشت و هنری 8 این رو دوست نداشت. مسئله دیگه‌ای که بود این بود که هنری 8 فقط یک دختر داشت و همسرش هم دیگه نمیتونست بچه دار بشه. هنری 8 هم گیر داده بود که الا و بلا جانشین من باید پسر باشه. برای همین تنها راهش طلاق همسرش و بعدش ازدواج دوبارش بود، در حالی که کلیسای کاتولیک این اجازه رو بهش نمیداد. میگفت آدم ها فقط یک بار ازدواج میکنن، طلاق نداریم، حتی شما دوست عزیز پادشاه محترم، طلاق بی طلاق. اینجا بود که هنری 8 کلن زد زیر میز، گفت آقا ما نخواهیم زیر نظر شما باشیم، کیو باید ببینیم؟ ما از طلا بودن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید، نمیخوایم کاتولیک باشیم، ما اصلا پروتستان میشیم، خودم هم میشم رئیس کلیسای انگلیس. این البته حرف پادشاه بود، اما بعدش پارلمان انگلیس هم این مسئله رو تصویب کرد. از اون دوره شهر کنتربری انگلیس تبدیل شد به مرکز تربیت روحانی، چون قبلش از روم روحانی میومد. از اون به بعد روحانیونشون رو در کنتربری تربیت کردن. اسقف اعظم کنتربری میشه رئیس کلیسای انگلیکن که هنوز زیر نظر ملکه بریتانیا فعالیت میکنه. پس الان ملکه بریتانیا رئیس کلیسای انگلیکن یا رئیس کلیسای انگلیس به حساب میاد. برای همین هم هست که ملکه یا پادشاهان دیگه بریتانیا سعی کردن و سعی میکنن که سنت مسیحیت رو حفظ بکنن، چون بالاخره خودشون رئیس کلیسا هستن. همونطور که گفتم الان که این اپیزود رو در خرداد 1401 منتشر میکنم، ملکه الیزابت دوم 96 سالشه و همین الان داره 70مین سالگرد سلطنتش رو جشن میگیره که به این جشن میگن پلاتینوم جوبیلی. که این هم باز جالبه، بذارید این رو هم بگم. از قدیم در سنت پادشاهی بریتانیا اینطور رسم بوده که وقتی یه پادشاهی یا ملکه‌ای 25 سال سلطنت میکرده، در سال 25 جشنایی برگزار میکردن براش به اسم سالگرد نقره‌ای یا سیلور جوبیلی. جوبیلی یعنی سالگرد. سال 40 و سال 50 و سال 60 و سال 70 هر کدوم جشناش تعریف خودش رو داره. روبی جوبیلی، گلدن جوبیلی، دایموند جوبیلی و الان سالگرد 70 پلاتینوم جوبیلی یا سالگرد طلای سفیدی هست. هولوش 120 سال پیش ملکه ویکتوریا تا سالگرد 60 رو هم تونسته بود جشن بگیره و امسال ملکه الیزابت رکورد سال 70 رو هم زد. 70 سال خودش یه عمره. اونم 70 سالی که دنیا تغییرات اساسی به خودش دیده. فقط فکر کنید وقتی که این شخص سلطنت رو شروع کرد، ماشینا با انرژی بخار کار میکردن و الان دوره دوره ماشینای برقیه. دوره برق خورشیدی و دوره هوش مصنوعیه. شما ببینید تو این 70 سال چقدر همه چیز تغییر کرده. اما در تمام این سالا ملکه الیزابت اونجا بوده و در بیشتر این سالا تونسته چهره خوبی رو از خودش به جامعه بریتانیا نشون بده. برای همینم این شخص در بریتانیا محبوبه و خیلی از مردم این فرد رو سمبولی از ثبات و پایداری ملیشون میدونن. بله، پر واضحه که دربار بریتانیا هم کارش رو خوب بلده و میدونن چطور چهره خوبی از ملکه نشون بدن. اما گفتم سلطنت در جایی مثل بریتانیا، در جایی مثل دانمارک، نروژ، سوئد با اون سلطنتی که ما فکر میکنیم متفاوته. پادشاه یا ملکه شیشتونگ حواسش هست که پا روی قانون مشروطه سلطنتی نذاره، چون میدونن خیلی ها دنبال اینن که کلن سیستم پادشاهی رو بردارن هوا کنن. برای همین به اونا بهونه نمیده و در سیاست هم دخالت نمی کنن. ضمن اینکه خیلی از مردم هم سیستم سلطنتی رو فقط به عنوان سمبول تاریخشون میبینن. میگن آره این خاندان 1000 سال توی این کشور حکمرانی کرده. افتخار میکنن، میگن که این نشون میده که کشور ما یک کشور پایداره، یک کشور استیبل هستش و در طول این 1000 سال هر اتفاقی در دنیا افتاده این خاندان اینجا بوده. به هر حال بگذاریم، هدف این اپیزود تایید سیستم پادشاهی نیست، هدف زیر سوال بردنش هم نیست. قصدمون از این اپیزود اینه که با تاریخ بریتانیا به عنوان یک کشور مهم و همینطور با خاندان سلطنتی بریتانیا بیشتر آشنا بشیم. همین، تا ملکه شدن الیزابت دوم رو گفتم، تا اینجا رو داشته باشید، بقیه رو در اپیزود بعدی براتون تعریف میکنم. اپیزود بعدی رو از دست ندید که داستان تازه جالبتر هم میشه. تو این فاصله تا اپیزود بعدی بیاد کانال یوتیوب پادکست داکس رو حتما چک بکنید، لینکش رو همینجا در توضیحات پادکست میذارم. شمایی که پادکست داکس رو گوش میدید و دنبال میکنید و میپسندید، حتما از اون ویدیوها هم خوشتون خواهد اومد. همین، دمتون گرم، تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.